أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث دیروز مونده عرض کنم. ما به نظرمون رسید موثقه اسحاق ابن عمار صلاحیت تقیید صحیحه معاویه ابن عمار رو نداره. در موثقه اسحاق ابن عمار سوال از این است که اگر من صبر کنم به میقات برسم، ماه شعبان میشه، آیا محرم بشم برای عمره رجبیه قبل میقات که هنوز ماه رجب تمام نشده، یا صبر کنم در میقات محرم بشم برای عمره شعبانیه؟ امام ترغیب میکنند یحرم دون الوقت، ترغیب میکنند یحرم دون الوقت لرجب. برای ترغیب به عمره رجبی قبل المیقات تعلیل ذکر میکنند فان لرجب فضلا. اما در صحیحه معاویه ابن عمار بحث ترغیب نیست، بحث ترخیص. لا ينبغي لأحد أن يحرم دون الوقت التي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا من خاف فوت الشهر في العمرة. من خاف فوت الشهر في العمرة يجوز له. مفهومش این است دیگه، لا ينبغي يعني لا يجوز الا من خاف فوت الشهر في العمره فانه يجوز ان يحرم دون الوقت اذا خاف فوت الشهر. اینجا بحث جواز احرام قبل المیقات است، نه بحث ترغیب و استحباب احرام قبل المیقات. اون تعلیل فان لرجب فضلا برای ترغیب و استحباب احرام قبل المیقات بود، لمن خاف فوت عمره رجب. پس ما به اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار اخذ میکنیم در مواردی که صدق میکنه خوف فوت شهر. خوف فوت به اینه که یا نه، این روایت ترغیب نیست. نه این آقا دوست داره هم عمره جمادی الاولا رو درک کنه هم عمره جمادی الثانیه رو، میگه حالا من محرم بشم دون المیقات که ماه جمادی الاولا تمام نشه. امام بفرماد که مانعی ندارد. در موثقه اسحاق ابن عمار داشت یحرم دون الوقت، ترغیب به این کار بود. نکته ترغیب اینه که فان لرجب فضلا.
این در پایینی هم نکتهش اینه که دوبار
محرم بشه. خب این دیگه امام ترغیب نمی کند به این کار. مشروع هست، داخل در استحباب عام هست، اما اون ترغیب امام، ترجیح امام احرام قبل المیقات را بر احرام فی المیقات لعمره شعبان، اون ترجیح به خاطر این بود که فان لرجب فضلا. اما اگر ماه جمادی الاولا و جمادی الثانی مطرح بود، دو تا عبادت امام ترجیح نمیده یکی و بر دیگری، ولی هر دو عبادته، عبادت بودن هر دو محفوظه، ولی ترجیح بده امام احرام قبل المیقات رو در جمادی الاولا به خاطر اینکه شما خوف فوت شهر دارید. امام میفرماد مانعی ندارد در قبل از میقات محرم بشید برای احرام عمره جمادی الاولا، خب این مانعی ندارد، اما ترغیب زائدی که به آن نکردیم و ترجیح ندادیم این را بر احرام در میقات برای عمره جمادی الثانیه. این راجع به این مطلب. مطلب دیگرم که دیروز عرض می کردیم راجع به این که کسی که علم داره به عدم ادراک میقات در ماه رجب مثلا، گفتیم صاحب اوروان فرمودن در سعه وقت 25 رجب از ایران رفته فرض کنید سوریه، اونجا میخواست بره عمره رجب، یرید و عمرت رجب، اراده عمره رجبیه داشت، بعد گفتن آقا ما بلیت نداریم، بلیت اتوبوس هواپیما تا اول شعبان نداریم، فروخته شده، دیگه ناامید شد از ادراک میقات در ماه رجب. به قول صاحب اوروه اطلاق دلیل میگه که یحرم دون الوقت، اطلاق موثقه اسحاق بن عمار. اما در فرض خوف صاحب اوروه نفرموده که در سعه وقت میتواند محرم بشود، مثلا همین آقا رفته بلیت بخره، اونها گفتن که آقا ما مطمئن نیستیم که بلیت داشته باشیم، ولی خب هر روز تماس بگیر بلکه انشاءالله جور شد. خوف فوت عمره رجبیه داره این آقا، ولیکن یک خوفی است که مستقر نیست، یرجا زواله. عرف میگه خب صبر کن تا اون روز آخر، تا اون مثلا 29 رجب صبر کن، اگر اون روز گفتن دیگه بلیط گیر نمیاد اون روز محرم بشو برای عمره رجبیه. خب حالا چند روز مونده به آخر رجب، خب شاید فردا زنگ بزنن بگن که بلیط تهیه جور شد بیا برو. ما همونطور که ظاهر کلام صاحب الوصف در اینجا قائل به جواز احرام در سه وقت نیستیم، دو تا نکته عرض میکنیم. یکی اینکه روایت نداره الا ان یخاف فوت عمره رجب، تا بگید این آقا الان خوف فوت عمره رجبیه دارد، خوف داره دیگه، نگرانه، این دعا میکنه که خدایا مبادا ما رو از فیض عمره رجبیه محروم کنی، نگرانه دیگه. روایت که نداره که الا ان یخاف فوت العمره من رجب، روایت داره الا ان یخاف فوت الشهر، عرف به این نمیگه انت تخاف فوت الشهر، حالا 5 روز مونده به آخر ما صبر کن. نکته دوم اینه که حتی اگر بود الا ان یخاف فوت عمره رجب، باز یک مناسبت عرفیه هست. مناسبت عرفیه اینه که این بدل اضطراریه، بدل اضطراری در موارد عدم المندوه است. خب صبر کن، صبر کن در آخر وقت عرفی تکلیفت مشخص بشه. حالا شما الان محرم میشی روز 25 رجب، محرم میشی برای عمره رجبیه تو دمشق، خب حالا اومد و فرداش گفتن بلیط هواپیما جور شد، خب اگه جور نشد اون وقت محرم بشو، فوت نمیشه ازت که. مثل این مونه ای آقای بگه که اگر خوف داشتی که نرسی روز فرض کنید که 6 فروردین به درس، میتوانی از ماشین من استفاده کنی، با ماشین من بری قم. این آقا همون دوم فروردین میگه من واقعا خوف دارم، چون زنگ زدم به هواپیمایی، قطار، اتوبوس، همه میگن معلوم نیست چی بشه، منم خوف دارم که نتونم برم، ولی خب ممکنه هر روز یکی پیدا بشه زنگ بزنه یا بریم سوال کنیم بگن یه جا داریم بیا برو. عرفاً این مجوز نمیشه که همون دوم فروردین بره ماشین اون آقا رو برداره بگه من خوف دارم. عرفاً مناسبت عرفیه میگه که صبر کن تا اون روزای آخر، اگر در اون روزای آخر خوف مستقر شد، دیگه خوف مستقر شد، اون وقت از ماشین اون آقا استفاده کن. این متفاهم عرفیه ولا اقل من عدم انعقاد اطلاق در این روال نسبت به بدار در فرض خوف. فما وفاقا لظاهر کلام صاحب العروه تفصیل میدیم بین جواز مبادرت در فرض علم و عدم ادراک میقات فی شهر رجب مثلا، و بین فرض خوف. در فرض خوف میگیم باید خوف مستقر باشه، صبر کنه تا اون لحظات آخر عرفی که دیگه خوف مستقر شده، اون وقت اگر نتونست بره میقات برای احرام عمره رجبیه، از ما قبل میقات محرم بشه. خب نه، ممکنه بازم خوف باقی بمونه. مثلا فرض کنی نمیدونه ما 29 روزه یا 30 روز، همون روز 29 محرم میشه، یا میگه اگه الان من محرم نشم شاید یادم بره، شاید خوابم ببره، یه وقت بیدار بشم میبینم دیگه شب اول ماه شعبان شد، اینا خوفه دیگه، محرم میشه. همون آخر وقت عرفی که هنوز ممکن است علم هم پیدا نکند به عدم ادراک، ولی آخر وقت عرفی است. راجع به بحث کفاره حنس نذر که در مناسک بود که و علیه الکفاره، کسی که حنس نذر میکنه نظر ان یحرم قبل المیقات فاحرم فی المیقات فعلیه الکفاره ان کان متعمدا. یه نکته عرض کنیم، اگر جاهل باشه کفاره نداره، چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر. یا ناسی اگر باشه کفاره نداره. حالا اولا حدیث رفع میگه رفع النسیان، رفع ما لا یعلمون، اطلاق داره، شامل جاهل قاصر و جاهل مقصر هم میشه. فقط رفع ما لا یعلمون نسبت به وجوب احتیاط در مورد جاهلی که قادر بر تعلم تخصیص خورده، حالا یا به مخصص متصل لبی یا به مخصص منفصل لفظی، هلا تعلمت حتی تعمل. اما ارتفاع کفاره از کسی که ارتکب امرن به جهالتن، رفع ما لا یعلمون، میگه شما این کاری که کردین بر اساس جهل بود، مؤاخذه بر اون نمیشوی و کفاره یک نوع مؤاخذه است. فقط دلیل گفت مؤاخذه اخرویه میشی به خاطر اینکه وجوب احتیاط را ترک کردی. نه، ظاهر کفاره حنس نذر برای عقوبته. اگر شما یه مقدار دلچرکین هم باشید از تمسک ما به حدیث رفع ما لا یعلمون در رفع کفاره از جاهل، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر ما رو راحت کرده، رجل اعجمی لم یسأل احدا، هیچ سؤالی نکرد راجع به مسائل حج، آمد محرم شد در لباس مخیط. به او اصحاب ابو حنیفه گفتند علیک بدنه و علیک الحج من قابل و فسد حجک. امام فرمود ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. مورد جاهل مقصر بود. امام فرمود چیزی بر تو نیست، کفاره نداری. این که های سیستانی تفصیل میدن بین جاهل مقصر غافل، میگن کفاره نداره، ولی جاهل مقصر ملتفت و متردد احتیاطاً باید کفاره بده، اونم خلاف اطلاق این روایت. اطلاق داره شاید اتباع این رجل اعجمی جاهل مقصر متردد بود. ترک استفسار امام اولا جواب امام مطلقه ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. رکب امرا به جهالت، اما از این که معل تردد باشه یا معل غفله باشه. علاوه بر این که راجب اون اعجمی هم ترک استفسار کرد، خب حضرت از اون سوال نکرد اکنت غافلا هم مترددا. خب چرا؟ مگه به غافل هم میگن غافلا؟ بابا یه عنوان عامیه، هم متردد رو میگیره هم غافل رو میگیره. ارتکب امرن به جهالت دیگه. خب اما راجع به متعمد، متعمد خب باید کفاره هنس نظر بده، اما کفارش چیه؟ این بحث مهمیه. ما در کفاره هنس نظر چهار قول عمده داریم. قول اول قول مشهور قوی بین قدما و متأخرین که میگن کفاره هنس نظر کفاره افطار شهر رمضانه. اطق رقبتن او صوم 60 یوما او اطعام 60 مسکینا. یکی از قائلین این قول حضرت امام قدس سره است. قول دوم قول غیر مشهوره، مثل صدوق در من لا یحضره الفقیه، محقق هلی در مختصر النافع، شهید ثانی در مسالک، که میگن کفارت و هنس نز کفارت و هنس الیمین. کفاره هنس یمین چیه؟ قرآن میگه دیگه فکفارته اطعام و عشرت مساکین او کسوتهم او تحریر و رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام. در معاصرینم آی خویی نظر رو قائله، مرحوم استاد این نظر رو قائل بود، آی سیستانی هم همینطور. یعنی طبق نظر این بزرگواران هنس عهد با هنس نظر فرق میکنه. هنس عهد اشده، چون روایاتی داریم که بعدن اشاره میکنیم که کسی که خلاف عهد با خدا عمل کنه علیه اطق رقبه او اطعام او صوم 60 یوما او اطعام و 60 مسکینا، همون کفاره افطار ماه رمضان. اون مشهور قوی فقهاست، بلکه بین المعاصرین متسالمون علیه هست و روایاتش هم متفق بر این قول. اما کفاره هنس نزد بنابر این قول دوم اخفه، یعنی فرق میکنه بگی خدایا بچه‌مو خوب کن، این گوسفندو سر میبرم میدم به فقرا. این میشه عهد دیگه. عهد که شاخدم نداره که. عهد الله همچون طلبه که فقط عهد نمیکنه که، طلبه باشه خرید و فروشش هم بنده خدا میرفت تو نجف به اون مغازه‌دار میگفت قل بعت که. خب این دیگه انشاء صیغه طلبگیه. عهد الله طلبه ها میگن با خدا یا با تو پیمان میبندن، این حال طلبه ها. همین که مردم عوام میگن خدایا قول بهت میدم دیگه گناه نکنم، شب احیا جو گرفتتش مجبوری قول بدی، خدایا قول میدم یعنی ملتزمم، عهدینه دیگه، التزام با خدا، التزام به خدا که فعلی را ترک کند یا انجام بده. این میشه عهد. اینجور بگه خلاف بکنه 60 روز باید روزه بگیره یا 60 فقیر رو اطعام کنه. اما اگر بگه برای خداست بر من، لله علیه ان افعل کذا، اون دیگه کفارش طبق این قول دوم میشه کفاره حنس یمین. انشاء کرد دیگه، انشاء قول میدهم خدایا به تو قول میدهم یعنی ملتزمم دیگه. شما الان به رفیقت میگی قول میدم، میگه فردا میای، میگه آره، میگه قول میدی، میگه آره، یعنی چی؟ یعنی ملتزمم دیگه. بابا اون که اولم خبر دادی گفتی فردا میام، میگه قول میدی، میگه آره قول میدم، بازم فردا نمیری. خب این دیگه یعنی خلاف التزام عمل کردم. قول میدم یعنی ملتزمم دیگه. وعده همینه دیگه، وعده اخباری، یه وعده اخباری داریم یه وعده انشایی داریم. وعده انشایی هم این التزامه دیگه. وعده با خدا یعنی همین عهد، وعده اخباری نه، وعده اخباری با خدا خب خبره، وعده انشایی با خدا همین عهده دیگه. عهد با خدا مگه چیه؟ وعده انشایی با خدا، خدا یا بچم رو خوب کن، قول میدم این گوسفنده رو روز عاشورا بدم هیئت‌های عزاداری امام حسین. خب این التزام عهده دیگه، اگر ندادی اون وقت باید کفاره حنس عهد بدی. خب اما اگر بگی لله علیه یا ترجمهش رو بگی به طبق قول دوم کفاره حنس یمین داری. قول سوم تفصیلیه که از سید مرتضی در مسائل موصلیات، ابن ادریس در سرائر، علامه در غیر مختلف، صاحب وسائل هم در وسائل این قول سوم اختیار کردن. گفتن نظر صوم اگر باشه، حنس نظر صوم بکنی کفاره افطار شهر رمضان، حنس نظر غیر صوم کفاره حنس یمین. قول چهارم هم قولی است که شیخ طوسی در تهذیب و استبصار داره، در مختلف هم علامه این قول انتخاب کرده. اینجوری میگه فمن قدر کفاره افطار شهر رمضان، فمن لم یقدر فکفاره تو حنس یمین. این کسی که لم یقدر بر اون کفاره افطار شهر رمضان، 60 روز روزه نمیتونه بگیره، 60 تا فقیر رو نمیتونه اطعام کنه، عتق رقم هم که پیدا نمیشه که. خب این نوبت میرسه طبق این قول رابع به کفاره حنس یمین. پس فعلا شد 4 قول. اما یه قول پنجمی هم هست که این عمده نیست، که در لابلای بحث عرض خواهیم کرد که نسب الى سلار در مراسم سلار این هست و در یک بحثی از مقنعه شیخ مفید هم هست در کتاب نذور و عهود مقنعه، در کتاب کفارات مقنعه، در کتاب کفارات مقنعه میگه کفارت و هنس نز کفارت و زهار. این میشه قول پنجم دیگه. فرقش چیه؟ کفاره زهار و کفاره قتل خطایی اینا از سنف همه، هیچ فرقی با کفاره افطار شهر رمضان نمی کنن الا مختصر، و اونه که ترتیب معتبره در ابدال، در کفاره زهار و کفاره قتل خطایی. اتق رقبه فمن لم یجد فصیام 60 یوما فمن لم یقدر فاطعام 60 مسکینا، برخلاف کفاره افطار ماه رمضان که کفاره کبیره مخیر است. کفاره زهار و کفاره قتل خطایی کفاره کبیره مرتبه است. و شیخ مفید در کفارات مقنعه و همینطور سلار در مراسم تعبیر میکنن کفاره انسان است کفاره زهاره، یعنی همون کفاره کبیره مرتبه. این قول پنجمیست که چون قائلش خیلی محدود بود، حالا ما به عنوان عمدی اقوال ذکر نمی کنیم، ولی خب اینم قول پنجمی است. حالا بیاییم سراغ ادله اون 4 قولی که فعلا مطرح کردیم، ببینیم ادله اون قول چیه. قبل از این که ادله این قول ها رو بگیم، ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. اگه شک کردیم، خب تارتن احتمال وجوب تخییری میدیم که ما مخیریم بین کفارت یمین و کفارت افطار شهر رمضان. در کفاره هنس نذر جائز است ما انتخاب کنیم کفاره یمین را افضل انتخاب کفاره افطار صوم رمضان. اگه احتمال این رو بدیم، اینجا دیگه علم اجمالی بین المتباینه نیست. اون یکی میگه که کفارت و هنس نذر کفارت و یمین، یکی دیگه میگه که من خالف النذر فلیعتق رقبه او یصم 60 یوما او یطعم 60 مسکینا. خب ممکنه این از باب افضل باشه، کما اینکه شبهه این که جمع عرفی بین این دو دلیل با این اقتضا کنه که حمله بر افضل بکنیم اون خطاب دوم را که میگفت کفاره افطار رمضان، غیر از اینکه حالا بحث جمع عرفی اقتضای تخییر میکند که بعداً بحث خواهیم کرد، حالا قطع نظر احتمال ثبوتی تخییر که میدیم. بابا باشه آخه اینو حساب نکن، میگه یا انتخاب کن در هنسنه از کفاره یمین را، یا انتخاب کن کفاره افطار ماه رمضان را و هول افضل. اشکال داره؟ قیامت به پا میشه اگه شاره اینجور بگه؟ علم به خلاف ما داریم نه. خب اگه اینو بگیم، خب دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه، این نمیدونیم جامع تخییری بین کفاره یمین واجب است و کفاره افطار، یا خصوص کفاره یمین واجب است یا خصوص کفاره افطار ماه رمضان واجب است، خب براءت از وجوب تعیینی کفارت و یمین، براءت از وجوب تعیینی، براءت از وجوب تعیینی دیگه، براءت از وجوب تعیینی کفارت و یمین، براءت از وجوب تعیینی کفارت و افطار رمضان جاری میکنیم، نتیجه میشه تخییر. اما اگر احتمال تخییر ندادیم، مثل اینکه ایشون میگن عرفی نیست این احتمال تخییر، میشه علم اجمالی بین المتباینین، میدانیم یا تعیینن واجب است کفارت و حنس الیمین در مورد مخالفت نذر، یا تعیینن واجب است کفارت و افطار صوم رمضان، میشه دورانن هم بین المتباینین. یه عبارتی مرحوم شهید ثانی در مسالک داره، میگه خب این کفاره صغیره و کبیره است، کفاره انسی همین کفاره صغیره است، 10 فقیر رو اطعام کردن، هر کدوم رو مد طعام دادن، حالا مد طعام و مشهور میگن 750 گرم، آی زنجانی میگن حدودا 900 گرم، مثلا شما احتیاطاً 1 کیلو 10 کیلو گندم میخری میدی به 10 فقیر، به جایی برخورد نمی کنه، میشه کفاره صغیره. کفاره افطار صوم رمضان میگن کفاره کبیره است، چون شدید است دیگه، اصل براءت از وجوب کفاره کبیره جاری میکنیم. آقای زنجانی هم در تقریرات بحثشون اینو دارن، و این درست نیست. آقا اگه احتمال تخییر میدید، خب ما رو راحت کنید، خودتونم راحت کنید، بگید احتمال تخییر میدیم، اونم به شرط اینکه در موارد تخییر دورانم بین تعیین و تخییر قائل به براءت از تعیین باشید، در حالی که مشهور قائل به براءت از تعیین نیستن، ولی ما قائلیم، مشکلی نیست. اما اگر علم اجمالی بین المتباینین باشه، یک طرف صغیره یک طرف کبیره، چه فرق میکنه؟ من علم اجمالی دارم یا واجب از سوره بقره بخونم یا سوره توحید بخونم، بگه آقا توحید صغیره، برا سوره بقره کبیره، خب کبیر باشه، براءت از وجوب تعیینیه، براءت از وجوب قرائت سوره بقره معارضه میکنه با براءت از وجوب قرائت سوره توحید، بقیه کلفته دیگه. اینکه شارع بگه حتما سوره توحید بخون کلفته، من دوست دارم سوره بقره بخونم، تعارض میکنه با براءت از وجوب قرائت سوره بقره دیگه. نه اقل جزئی از اکثره، نه نه در اقل و اکثر مثلا من نمیدونم آیا واجب است 10 فقیر رو اطعام کنم یا 60 فقیر رو. اینجا میگن اکرام 10 فقیر یقینا لازمه، یا مستقلا یا در ضمن 60 فقیر، اما اطعام 50 فقیر اضافه شک دارم در وجوبش، براءت از وجوبش جاری میکنم. اقل واجب است علی ای تقدیر، اما مستقلا و فی ضمن الاکثر، اینه دیگه. اما در اینجا اینطور نیست، سوره توحید واجب است علی ای تقدیر، مگه سوره توحید جزء سوره بقره است؟ شما میگید عملا اتیان به سوره توحید کلفت زائده نداره، حالا میرسیم به مقام. پس اونجا قبول دارید که مثل اینکه قاعده طهارت در یک آب کوچک با قاعده طهارت در یک آب بزرگ تعارض میکنه دیگه، یا این آب توی دیگ، توی این دیگهای بزرگ نجس است یا این آب تو لیوان. از حالا تو طهارت نگاه به کوچیکی و بزرگیه اون مورد خودش نمیکنه که با هم تعارض میکنه. در ما نحن فی علم اجمالی اگر بین المتباینن بشه، براءت از وجوب کفاره افطار تعارض میکنه با براءت از وجوب کفاره حنسه یمین، اثر داره. براءت از وجوب کفاره حنسه یمین اثرش اینه که من میتونم به جای اطعام یا کسوه که در کفاره حنسه یمین است برم انتخاب کنم صوم ستین یومن را که در کفاره افطار صومه. و اگر کفاره حنسه یمین واجب بود من نمیتونم انتخاب کنم صوم را، چون واجب اطعام او کسوت و عشرت مساکین او تحریر رقبه است، که اون تحریر رقبه که الان مورد نداره توش واجب اولی صوم نیومده. فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام، اون واجب اضطراری بدلی اون طولیه در حال اختیار، یا اطعام عشرت مساکین یا کسوه عشرت مساکین، صوم در کار نیست. براءت از وجوب کفاره حنسه یمین بر من میگه آقا شما لازم نیست انتخاب کنی اطعام یا کسوه عشرت مساکین، میتونی بری انتخاب کنی صوم ستین یومنا. این معارضه میکنه با براءت از وجوب کفاره افطار ماه رمضان، که اونم به من میگه آقا لازم نیست شما اطعام ستین مسکینن را انتخاب کنی یا صوم ستین یومن را، برو 10 دست لباس بخر از این لباس های چینی ارزون قیمت به 10 تا فقیر بده. پس هر کدام اصل براءتش فی حد ذاته جاری میشه و اثر داره، تعارض میکنه با اصل براءت اون دیگری. گفت پول جون که نیست که، پول نمیده جون میده، چرا نیست؟ عجیبه واقعا. بابا بحث در اینه که شارع برای همه باید فکری بکنه دیگه، یه کسی دوست داره این کارو بکنه. اصل براءت از وجوب کفاره یمین اثر داره، اثرش اینه که شما میتونی به جای اطعام و کسوه بری روزه بگیری. آقا بعضی اصلا دائم الصومن، میگه ما 60 روز روزه میگیریم دیگه، اما این با براءت از کفاره حنسه یمین جاری میشه، و الا اگر کفاره حنسه یمین واجب بود که حق نداره که بره روزه بگیره. این معارضه میکنه با براءت از وجوب افطار صوم شهر رمضان. تعارض و تساقط. بعد از تعارض و تساقط عملا اگر من 60 فقیر رو اطعام کنم امتثال اجمالی کردم، اینو قبول داری. براءت ها تعارض کرد، ولی در مقام امتثال میرم 60 فقیر رو اطعام میکنم، میگم خدایا یا کفاره حنسه یمین من واجبه اطعام و عشرت مساکین، یا کفاره افطار صوم بر من واجبه، یکی از ابدالش اطعام و ستین و مسکین، خب ما اومدیم 60 فقیر رو اطعام کردیم دیگه. در مقام امتثال اطعام ستین و مسکینان کافیست، ولی علم اجمالی منجده این که براءت جاری بکنم از وجوب زائد یعنی چه؟ معنا نداره، اقل و اکثر نیستن اینا. بله اگر مقصود این باشه که البته بعید میدونم ولی به عنوان احتمال عرض میکنم، مقصود این باشه که کفاره حنسه یمین ظهور در تعیینیت نداره، همیشه این ادعا در کلمات آقای زنجانی هست ولی نمیدونم ملتزم میشه به نتایجش یا نه. همیشه اگر یک فرد اخفی را به عنوان کفاره ذکر کنن، ظهور نداره در تعیینی بودن نسبت به فرد اشد. مثلا اگر بیان بگن که اذا رکب المحرم القبه فعلیه دم و شات، این ظهور داره که دم خروس کافی نیست. اما دم و بقره چطور؟ نه، ظهور نداره در نفی کفایت دم و بقره، چون متعارف اینه که وقتی میخوان اونو کفاره بگن اخف الواجبات رو هم اکتفا میکنن، بیان میکنن. و براءت میتونیم جاری کنیم، بگیم تعیین نیست وجوب دم شات، میریم بقره ضرب میکنیم. خب این میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اگر روایت بگه من حنس نظره فعلی کفارت و یمین، ظهور در تعیینیت نداره. پس یعنی اصلا ما دلیل کفاره یمین را ظاهر در تعیین نمیدانیم، حتی در مورد خود حنس یمین. این خیلی عجیبه. این در مورد خود حنس یمینم من میام 60 روز روزه میگیرم. از نظر آقای زنجانی بلا مانع باید باشه. چرا؟ برای اینکه کفاره اخف ظهور در نفی کفایت کفاره اشد نداره. من 60 روز روزه میگیرم برای کفاره حنس یمین، تمسکن به اصل براءت از تعیینیت کفاره حنس یمین. این عرفی نیست. بله؟
همیشه پرسیده باشن و مولا همیشه این فرد اخف.
آقا ایشون قاعده تأسیس کرده، ما هم همین رو میگیم. ما میگیم یه وقتی قضیه خارجیه در مقام افتا، یه آقایی میگه که زلل تو رکب تو محمه رکب تو القبه، امام میفرمود ازبه شاتم. بله این قضیه خارجیه در مقام افتا، اما قضایای حقیقیه من رکب القبه فعلیه دم و شات، این ظهور در این داره. شاره گفته دم شات، همونی که شاره گفت. شاره میگه علیه کفارت و اطعام و عشرت مساکین او کسوت هم. شما میری 60 روز زوزه میگیری، همونی که شاره گفت. ظهور در تعینیت چرا نداشته باشه؟ چرا دیگه؟ 60 روزه اشده دیگه. نسبت به 10 تا فقیر رو اطعام کردن و لباس یا لباس به او دادن، این اخفه یا 60 روز روزه گرفتن؟ یه جور نگی متهم بشی. مثل اون گفت مثلا بگن چون پوله میگی که سن... نه اخف و عرفیه دیگه، اخف و عرفیه. نگفتیم حالا برای اونی که پول به جونش بسته است بله اون اخف نیست. اخف و عرفیه 60 روز روزه گرفتن اشده، ولی 10 فقیر را اطعام کردن یا لباس دادن به 10 فقیر اخف و عرفیه دیگه. ایشون میگه دلیل اخف و عرفی ظهور در نفی، ظهور در تعیینیت این اخف نداره، ظهور نداره در نفی کفایت اشد. اینو ما نمیتونیم بپذیریم. پس مقتضای اصل عملی اینه که اگر احتمال تأخیر بدیم کما هو صحیح، بله نتیجه میشه تأخیر بین کفاره یمین و کفاره افطار صوم رمضان در مورد مخالفت نظر میشه مخیر، که نظر خود آقای زنجانی تأخیره، ولیکن باید بگیم این در صورتی که احتمال تأخیر ثبوتی بدید. اما اگر شما علم اجمالی به تکلیف داشتید احتمال تأخیر نمیدادید، اونجا مقتضای احتیاط امتثال اجمالی است. بقیه الکلام ان شاء الله روز یکشنبه.